خب، تصور کنید 70 دلار از پولی که به سختی درآوردید رو دادید برای خرید نسخه فیزیکی بزرگترین بازی سال.
آره، و با کلی هیجان هم میرید خونه تا پلاستیک پلمپش رو پاره کنید.
دقیقاً، قاب رو باز میکنید و با چی روبرو میشید؟ مطلقاً هیچی، یعنی فقط یه تیکه کاغذ کوچیک که روش یه کد دانلود نوشته شده.
نه دیسکی در کاره، نه حتی کارتریجی.
هیچ خبری نیست. برای همین تو این کاوش عمیق امروز که خب دوشنبه 24 آگوست 2026 هست، میخوایم دقیقاً همین موضوع رو بررسی کنیم. یعنی آتش سیری ناپذیر هوش مصنوعی.
همون هیولایی که داره فیزیکی ترین بخشای دنیای تکنولوژی و گیمینگ شما رو نابود میکنه.
راستش ما امروز یه مجموعه اطلاعات فوق‌العاده روی میز داریم، از پردازنده‌های عجیب و غریبی که مرزهای فیزیک رو جابجا کردن تا دلیل اینکه چرا ارتقای کامپیوتر شخصی شما انقدر گرون تموم میشه.
و ببین، اگه بخوایم تمام این اتفاقات ظاهراً بی ربط رو به هم وصل کنیم، میرسیم به یک تم اصلی. یعنی ما تو دوران تنش مطلق هستیم.
تنش بین سخت افزار و نرم افزار؟
دقیقاً. استکاک دائمی بین سخت افزارهای فیزیکی که راستش دیگه به سقف توانمندی‌های مهندسی خودشون رسیدن و از اون طرف جاه طلبی‌های نرم افزاری ما که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسن.
و این استکاک یه دومینو راه انداخته، از هسته مرکزی شبکه‌های بانکی بگیرید تا قفسه فروشگاه‌های بازی که شما ازشون خرید می‌کنید. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای درک این نبرد باید از بالاترین سطح مهندسی شروع کنیم. عام، جایی که سخت افزار داره جون میده تا با نرم افزار هم گام بمونه.
یعنی همون کنفرانس هات چیپس امسال.
آره، IBM تو این کنفرانس یه پردازنده جدید معرفی کرده که خوندن مشخصات شبیه داستانهای علمی تخیلیه. عام، یه پردازنده 11 هسته‌ای بر پایه معماری 2 نانومتری
با فرکانس پایه بالای 5.7 گیگاهرتز.
درسته، ولی چیزی که توجه من رو جلب کرد سرعت خامش نبود، یه چیزی بود که IBM بهش میگه معماری دوگانه.
آها، اون سویچ کردن بین سیستما.
آره، این تراشه میتونه تو کسری از نانوثانیه بین سیستم بانکی قدیمی خودشون و اکوسیستم مدرن لینوکس سویچ کنه. مثل یه مترجم دو زبانه فوق حرفه‌ای تو سازمان ملل که بدون اینکه حتی نفس بکشه همزمان با سیستمای مالی 50 سال پیش و زبان هوش مصنوعی مدرن صحبت میکنه.
و جالب اینجاست که تینا تارکوینیو از مدیرای IBM میگه این کامپیوترای مین فریم اصلا تکنولوژی منسوخی نیستن.
میگفت این طولانه ترین پردازنده تجاری تاریخه. ولی خب سوال من اینه، چرا یه بانک اصلا به چنین هیولای دوگانه‌ای نیاز داره؟ چرا خیلی راحت سیستم‌های قدیمی رو دور نمی‌ریزن؟
ببین، چون دور ریختن اون سیستما معادل خودکشی مالیه. زیرساخت بانکی جهانی روی ده‌ها کدنویسی فوق‌العاده پایدار بنا شده.
یعنی میلیاردها خط کد.
دقیقاً، کدایی که کوچکترین تراکنش‌های مالی شما رو مدیریت می‌کنن. بازنویسی اینا هم پروژه چند میلیارد دلاریه و هم ریسک فاجعه‌باری داره. هیچ بانکی جرأت این کار رو نداره.
ولی از اون طرف همین بانک‌ها برای تشخیص تقلب و تحلیل ریسک به هوش مصنوعی هم نیاز دارن.
آره، و تا قبل از این پردازنده مجبور بودن دیتا رو از سیستم قدیمی بگیرن، بفرستن رو شبکه برای یه سرور هوش مصنوعی و منتظر جواب بمونن.
که تو دنیای مالی این رفت و برگشت روی شبکه یعنی تأخیر. تأخیر هم که فقط آزاردهنده نیست، یعنی از دست دادن میلیون‌ها دلار پول.
و خب فرصت دادن به هکرها. اینجاست که IBM اومده یه شتاب دهنده هوش مصنوعی به اسم اسپایر رو مستقیما روی خود همین تراشه سیلیکونی جوش داده
تا مدلای هوش مصنوعی بدون یه میلی ثانیه تأخیر کنار تراکنش‌های مالی اجرا بشن. اما ولی یه چیزی ذهن منو درگیر کرده.
چی؟
ادعای پایداری سیستمشون. میگن به استاندارد 8-9 رسیدن، یعنی 99.99% در دسترس بودن،
که عدد عجیبیه.
راستش من حساب کردم، این یعنی تو کل 365 روز سال این سیستم کمتر از 0.3 ثانیه قطعی داره، چطور از نظر فیزیکی ممکنه؟ وقتی ترانزیستورها تا مقیاس 2 نانومتر کوچیک میشن، مهار کردن حرارت تقریبا غیر ممکنه.
همون فیزیک کوانتوم و نشت الکترون ها دیگه.
آره، دقیقاً.
سه‌بعدی تو ترانزیستورها تونسته این نشت حرارتی رو مهار کنه، جوری که اگه یه بخش خطا بده، بقیه بخشا بدون توقف بار پردازشی رو به دوش میکشن.
تا او 0.3 ثانیه قطعی هم توسط کاربر احساس نشه. خب اینجا همون جاییه که داستان واقعا جالب میشه. اگه امثال IBM تمام ظرفیت تولید سیلیکون دنیا رو برای سرورهای هوش مصنوعی ببلن، تکلیف من و شما چیه؟
اینجاست که به گزارش مهم PC World میرسیم. پدیده‌ای به اسم شکاف اقتصادی کی‌شکل تو بازار سخت افزار.
و مقصر اصلی این شکاف؟ اشتهای سیری ناپذیر سرورها برای حافظه HBM. نتیجهش برای شما که شنونده ما هستید چیه؟ 15% گرون شدن رمهای DDR5 و حافظه های SSD تو همین روزا.
دقیقاً تو آستانه فصل ارتقای سیستم در اواخر 2026.
ولی چرا؟ چرا تولید رم برای سرور رم کامپیوتر من رو گرون کنه؟
ببین، برای جواب این سوال باید ساختار حافظه رو بدونیم. رم معمولی کامپیوتر رو مثل یه خونه یه طبقه در نظر بگیر. ساختنش برای کارخونه ها سریه.
خب.
اما HBM شبیه یه آسمون خراشه. باید تراشه ها رو میکروسکوپی روی هم بچینن. هوش مصنوعی هم فقط این آسمون خراش ها رو میخواد.
پس کارخانه ها درگیر ساخت اونا میشن.
آره، و چون ظرفیت کارخانه ها تو دنیا محدوده، وقتی میبینن سود نجومی تو حافظه HBM هست، تمام خطوط تولید رو میدن به اون.
یعنی به قول گوردون موانگ تو همون گزارش، گیمرای کامپیوتر دارن هزینه غیر مستقیم رونق هوش مصنوعی رو میپردازن.
سیلیکون رسما شده یه کالای لوکس.
پس یه جنگ سر زمان کارخونه هاست.
آها، اگه تو این وضعیت میخواید سیستمتون رو ارتقا بدید، باید استراتژیک عمل کنید.
چطوری؟
اول اینکه روی 32 گیگابایت رم 2 کاناله تمرکز کنید. هم برای بازی کافیه، هم پولتون هدر نمیره. دوم، حتما پروفایل های XMP3 یا اکسپو رو تو بایوس فعال کنید تا از حد اکثر سرعت رمتون استفاده کنید.
و سراغ PCIe 5 هم نرن، درسته؟ دقیقاً. پولتون رو دور نریزید. همون PCIe 4 کارتون رو راه میندازه. تفاوت سرعتشون تو دنیای واقعی اصلاً حس نمیشه، ولی قیمت نسل 5 حساب بانکیتون رو خالی میکنه.
تحلیل هوشمندانه ایه. اما میدونی این گرونی فقط به کاربرای PC محدود نمیشه. این بحران داره نوستالژیک ترین بخش گیم رو نابود میکنه.
کارتریج بازی ها.
آره، همون سناریوی اول برنامه. بازی کال آف دیوتی روی سویچ 2 فقط به صورت کدین باکس عرضه میشه.
جعبه خالی با یه کد.
چون هزینه تولید کارتریج 64 گیگی برای سویچ 2 4 برابر بیشتر از یه دیسک 100 گیگابایتی پلی‌استیشن 5.
ولی یه سوال اینجا مطرح میشه. مگه ما تو عصر دیجیتال نیستیم؟ خب فیلم رو استریم میکنیم، موزیک آنلاین گوش میدیم. چرا گیمرها اینقدر از این جعبه‌های خالی عصبانی هستند؟
چون انگار داری یه کتاب میخری که توش فقط یه کارت کتابخونه است.
خب اصلا چرا پلاستیکش رو تولید میکنن؟
فقط برای دیده شدن تو قفسه فروشگاه. یه ترفند بازاریابیه. ولی دلیل عصبانیت عمیق‌تره. کالین بوریارتی میگه فروختن قاب پلاستیکی خالی توهینه. و موضوع اصلی حفظ آثار دیجیتاله. وقتی بازی رو دانلود میکنی مجبوری 120 گیگ دانلود کنی. کنسول که انقدر جا نداره.
پس مجبوری کارت حافظه گرون قیمت بخری.
دقیقاً. و از اون ترسناکتر بحث مالکیته. اگه 20 سال دیگه سرورهای نینتندو خاموش بشن، اون کد دیگه هیچ ارزشی نداره.
بازی برای همیشه از تاریخ پاک میشه.
تو عصر تمام دیجیتال تو چیزی رو نمیخری، فقط حق دسترسی موقت رو اجاره میکنی.
واقعا حس از دست دادن کنترله. اما اگر از خیر رسانه فیزیکی بگذریم، دقیقاً چه نرم افزارهای سنگینی رو داریم با حجم 120 گیگ دانلود میکنیم؟
خب برای جوابش باید بریم سراغ رویداد گیمز کام 2026 تو آلمان.
همون افتتاحیه‌ای که جف کیلی اجرا کرد و بالای 2 میلیون بیننده داشت.
باره، با 400 توسعه دهنده مستقل. جف کیلی هم گفت گیمینگ زبان خلاقانه دوران ماست. ولی وقتی به تریلرها نگاه میکنی میفهمی چرا حجم بازیها چسبیده به سقف.
به خاطر رندرینگ عصبی.
دقیقاً. کلمه کلیدی امسال رندرینگ عصبی بود. گرافیک ها اونقدر سنگین شده که نمیشه فقط به قدرت خام سخت افزار تکیه کرد.
چون همونطور که گفتیم سیلیکون خیلی گرون شده.
پس میان چیکار میکنن؟ از هوش مصنوعی استفاده میکنن. مثل فناوری PSSR2 سونی یا DLSS4 انویدیا.
خب اینا دقیقاً چیکار میکنن؟ فقط پیکسل اضافه میکنن؟
نه، خیلی هوشمندانه تره. به جای اینکه کارت گرافیک زیر بار رندر کردن 4K ذوب بشه، بازی رو روی کیفیت پایین‌تر، مثلا 1080 رندر میکنن.
یکم تار.
آره، بعد هوش مصنوعی که رو هزاران عکس با کیفیت آموزش دیده تو کسری از ثانیه حدس میزنه این تصویر اگه 4K بود چه شکلی میشد.
مثل یه نقاش که یه طرح ساده رو تبدیل میکنه به یه تابلوی پرجزئیات.
و اینطوری مرز بین بازی زنده و ویدیوهای سینمایی از بین میره.
پس بازم هوش مصنوعی داره ظرف فیزیکی سخت افزار رو جبران میکنه. اما وقتی یه نرم افزار اینقدر بزرگ میشه، به یه پدیده فرهنگی تبدیل میشه، مثل حواشی اخیر GTA 6
که حتی درز اطلاعات هم نمیتونه جلوش رو بگیره.
آره، شخصی به اسم سایبرلیک ویدیوهای گیم پلی رو فاش کرد و شرکت تیک تو هم بلافاصله احضاریه فدرال فرستاد برای دیسکورد و ایکس و یوتیوب.
خب واکنش حقوقیشون که طبیعی بود، ولی مصاحبه او به ورمت توسعه دهنده سابق راکستار خیلی جالب بود.
چی گفت؟
گفت این لیک ها اصلا هیچ اهمیتی ندارن. یه جورایی گفت یه هیچ بزرگه. و مقایسش کرد با رسوایی هات کافی تو سال 2004 که نزدیک بود شرکت رو نابود کنه.
صبر کن. من اینو قبول ندارم. وقتی درباره بزرگترین محصول سرگرمی تاریخ حرف میزنیم، حفظ رازآلودگی همه چیزه.
خب
اگه ویدیوی پر از باگ بیاد بیرون، تصویر ذهنی بازیکن‌ها خراب نمیشه؟ گیمرها که بی‌رحیم‌ترین منتقدان هستن.
آره هستن.
پس چطور ارزش سهام تیک تو بعد از این افشاگری 25% رفت بالا؟ یه لیک مخرب که نباید باعث سود بشه.
اتفاقا از دید سرمایه‌گذارها کاملا منطقیه و حرف ورمیت رو ثابت میکنه. سرمایه‌گذار به باگ ویدیوی لو رفته کاری نداره. اون فقط توجه رو میبینه.
آها، یعنی کمپین بازاریابی ویروسی.
دقیقاً، یه تبلیغ کاملا رایگان. تقاضا اونقدر دیوانه وارد که وفاداری مخاطب از بین نمیره و این سهام رو میبره بالا.
بسیار خوب. پس نرم افزار جون سالم به در برد. اما بیایید برگردیم روی زمین. مهم نیست IBM چقدر قدرت داره یا GTA 6 چقدر محبوبه. همه اینا در نهایت روی یه سیستم عامل اجرا میشن.
همون لایه پایه‌ای که اگه بشکنه همه چیز متوقف میشه.
بله، مثل آپدیت مخرب آگوست امسال مایکروسافت برای ویندوز 11. افت فریم تو بازی‌های دایرکت ایکس 12 و کرش کردن موقع خروجی گرفتن PDF.
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه که سیستم‌های ما چقدر شکنندن. یه خطای کوچیک هم یه گیمر حرفه‌ای رو فلج کرد، هم یه کارمند ساده اداری رو.
که خب مایکروسافت مجبور شد سریع با سیستم بازگردانی اضطراری مداخله کنه. تیم مهندسیشون هم گفت پایداری سیستم تعهد بنیادی نماست.
ولی نشون داد چقدر تو برابر خطاهای نرم افزاری بیدفاع هستیم. اگه بخوایم بحث امروز رو جمع‌بندی کنیم، ما داریم یه تنابکشی مداوم رو میبینیم.
بین چی؟
بین سخت افزار و نرم افزار. از اون چیپ‌های 2 نانومتری که زبان هوش مصنوعی رو میفهمن، تا گرونی قطعات و مرگ کارتریج‌های فیزیکی.
و البته نرم افزارهای عظیمی که با کمک هوش مصنوعی مرزهای واقعیت رو میشکنن. پس شما که شنونده ما هستید، امشب وقتی لپتاپ خودتون رو باز میکنید، یادتون باشه چه نبرد عظیمی اون پشت در جریانه.
نبرد سر سیلیکون و خطوط کد.
و در پایان میخوام یه ایده رو مطرح کنم که بهش فکر کنید. اگه اشتهای هوش مصنوعی قیمت قطعات رو انقدر بالا برده و کارتریج ها رو نابود کرده، آیا به روزی نزدیک میشیم که داشتن سخت افزار قدرتمند تو خونه کاملا بی‌معنی بشه؟
سوال جالبیه.
آیا ممکنه تو آینده نزدیک کامپیوتر یا سویچ شما فقط یه ترمینال خالی باشه و تمام بازی‌های سنگین تو همون سرورهای غول‌پیکر ابری اجرا بشن؟ این چیزیه که باید بهش فکر کنید. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.